بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم صلوات الله زهراء مرزية روحي له لها الفدا صاحب مجلس وصاحب أعضاء أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء صلوات يدي بفرم عرض کردیم خدمت شما که ما با یه چالشی طرفیم، اونم این هست که مسئله‌ای که در فاطمیه شیعیان مطرح میکنن، یعنی این که جریان اکثریت جهان اسلام پیرو اهل نفاقن، شاهدم از غیب رسید و دیشب سخنران محترم و با تقوای بیت رهبری اینجوری روزه خوند تو بیت که فاطمه زهرا سلام الله علیها کشته شد و نفوذی ها و منافقان به بیت ایشون حمله کردند. اینم گفت. خب این حرف خیلی سنگینه و پرهزینه دیگه، چرا باید این حرف ما بزنیم؟ درگیری درست میکنه. فاطمیه چه اهمیتی داره؟ ما بیایم تولد از زهرا رو 10 روز جشن بگیریم، چه جایگاهی داره شهادت از زهرا تو عقاید ما؟ اگه جایگاه مهمی داره، اگر رکنی از عقاید ما، کوتاه نمیایم طبیعتا، اما اگه جا داره تخفیف بدیم، معامله رو به هم نزنیم، بین جهان اسلام اختلاف ایجاد نشه. نکته بعدی اینه که اصلا ما هی وحدت میکنیم. این وحدت یعنی چی؟ اصلا میشه بین قاتل حضرت زهرا و حضرت امیر وحدت رخ بده؟ ما چی میگیم وحدت میکنیم؟ سومیش هم اینه که اهل بیت چه کار میکردن. اخیراً یه برادری در یکی از دانشگاه‌ها بحثشون بود که آقا اصلا اهل بیت انقدر مرزبندی نمیکردن، هر کی ادا امانت و صدق حدیث و راستگویی و پسر خوبی باشه، با ادب باشه، ناخوناشو سر وقت بگیره، این میشه جعفری، ادب جعفر. ها یکی ناخوناشو هفته 2 دفعه میگیره، یکی 1 دفعه، اون میشه جعفری تر از اون یکی. این راستگوه، اون راستگوتره، این میشه جعفری تر. نه اینکه نظافت بد باشه من بخوام بگم یا راستگویی بد باشه یا امانت داری بد باشه، این نمیخوام عرض کنم. این حرفا چیه شما میزنید که شقاق درست میکنید، یه قضاوت سنگینی میکنید، میگید بعد از پیغمبر مسیر خراب شد، یه روایت هایی هم دارید ارتد ناس بعد رسول الله الا ثلاثه، بعد همه رو مرتد میکنید، دعوا درست میکنید. خیلی هزینه داره این حرف شما، خیلی سنگینه این حرف که شما میزنید. اهل بیت این کارا نمیکردن. سوال سوم اینه که اهل بیت این کارا رو میکردن، قبول داشتن؟ ما نکنه بیایم عزاداری کنیم برای مادر اهل بیت، خودشون راضی نباشن. خودشون چه کار میکردن؟ 2 شب گذشته این طور عرض کردیم که داخل تشیع ما چی میگیم یه بحثه، اینی که ما آیا حرفی داریم تو صحنه بین المللی بزنیم برای حقانیت مذهبمون، برای اینکه ای خواستیم دیگران رو به سمت حق دعوت کنیم. عرض کردیم ادله رو که بررسی کنیم ما حرفای داریم برای گفتن، ولی اونی که کوتاه‌ترین راه سنگین‌ترین ضربه رو به مخالف ما میزنه، او رو دچار تناقض میکنه، او رو از اون ویترین اولیه مؤدبانش خارجش میکنه، منفعلش میکنه، یهو فحش میده اصلا، که علامت اینه که در یه وقتی آقایی در شبکه وصال عربی مناظره داشت میکرد، بحث عدالت صحابه بود، این جوابایی که میداد اونا نتونستن وسط برنامه مهمون رو بیرون کردن تو مناظره. خب این یعنی اینکه این شبکه تو مناظره وضعش معلومه دیگه، نتونستن جوابشو بدن، گفت برو گم شو بیرون. درسته که ظاهر امر این بود که او رو از استودیو اخراج کردن، ولی یعنی نمیتونیم جوابتو بدیم. 10 دقیقه مونده بود برنامه تموم بشه. خب اگه میشد 10 دقیقه تحملش میکردن، گفتن فراشب هم آقا ایشون نتونست بیاد، میداختن گردنی ماشینش دیر رسید. اینی که تحمل نمیکنه، طرف اومد جوابشو بده، گفت تو دیگه حرف نزن بس دیگه برو بیرون. یعنی این تمام اون جوابایی که از اون وقت حالا این یکی داده اصلا شوت بوده، این آبرو ما رو برده تو برنامه زنده تلویزیون، اخراجش کرده. مال 2 سال خورده پیش. نتونست تحمل کنه. یعنی ما تو حالت برنامه زنده است و ما رسانه ایم و مؤدبیم و کار رسانه ای فرهنگی میکنیم، یو از ویترینش میاد بیرون. وجود از زهرا سلام الله علیها اگر مصیبتش برای امیرالمومنین خار در چشم استخوان در گلوه، وجود ایشون برای دشمنشون خار در چشم استخوان در گلو بود. نمیتونستن اصلا الان هم نمیتونن تحمل کنن. الان هم ابدا جای اسم ایشون مطرح نیست. ما جلساتی داشتیم اونجا بحثمون بایکوت حضرت زهرا بود در رسانه های اهل سنت. بهتر راجبش حرف نزنیم، این آینه دقو بذاریم کنار. چی بگیم راجبش؟ نمیتونیم راجبش صحبت کنیم، چون وجودش یعنی سونامی در عقاید، وجودش یعنی خلیفه پیغمبر که اونا قبول دارن دزد دروغگو منافق قاتل دیگه، نمیشه تحملش کرد، قابل جمع نیست. بهتر مطرحش نکنیم اصلا. ببینید اینکه زهرای اطهر سلام الله علیها تاکید کرده که این 4 تا نسبت به اونا بچسبه. در سخنرانی فرمود ظهرت فیکم حسیکت النفاق. جریان نفاق که 1 ثانیه‌ای 2 ثانیه‌ای 5 دقیقه‌ای نیست که، یه جریان مستمر مخفیانه، جریان نفوذ منافق تا جواب بده. حضرت به این اشاره کردن، فرمودن زمان پیغمبر بودید، کاشته بودید، حسیکه نفاق اون سر سبزی که از خاک میزنه بیرون آشنا میشه، و هرت فیکم حسیکتون نفاق، اون بذری که کاشته بودید با بعد از قتل پیغمبر و قصب خلافت، این حسیکه نفاق زهرت آشکار شد. یعنی از قبل سرمایه گذاری کردید شما. خطبه حضرت ببینید آقای وقتی میگن خلیفه دوم میگه که آقا ماجرای سقیفه چی بود؟ آقا بحران بود، گرفتار بودیم، دعوا شد، پیغمبر از دنیا رفته بود، ما مثل خلوچلا شده بودیم، نمیفهمیدیم چیکار کنیم، مثلا نمیدونستم پیغمبر از دنیا رفته نرفته، مردمو چیکار کنیم، دشمن خارجی رو چیکار کنیم، الان به هم بریزه چی، مرتد بشن چی، چیکار کنیم، حالا گفتیم فعلا یکی بیاد کار به عهده بگیره. این یعنی اینکه ما از پیش برنامه‌ریزی نکرده بودیم. امیرالمومنین اینو نقد میکنن، میگن اگر برنامه ریزی نکرده بودید، خدا رحمت کنه سید ابن طاووس سلام الله علیه، اظهار روحش صلوات بفرستید. دو تا سید ابن طاووس ما داریم. ما آقا برای این کتاب نقدهایی که به ابطال الباطل نوشتن 50 تومن دادیم. اینو گفتم که در لایو ضبط بشه معلوم بشه ما به عهدمون عمل کردیم. یه آقای جواب داد جلو در، دو تاش هم گفت وسطا، ولی ما 50 دادیم آقا. خلاص بعدن با شما حساب میکنم. همینی که احترام گذاشته به ما که ناقابلیم، رفته تو اینترنت دیده، این خودش دستش هم باید بوسید. حالا یکیش احقاق الحق قاضی مولای شوشته، اسمشو نمیدونم، پولو دادیم رفت، آقا قلایی بوده احتمالا، یادم رفت کارشناسایشو تطبیق کنه. آره رفت اصلا کار، اون کارشو که رفت خلاص. سه تا سید ابن طاووس داریم، دیگه جرئت نمی‌کنم بگم ستاش در بیارید. فدای اهل بیت. چرا جرئت نمی‌کنم؟ اون تو چون می‌خوام توضیح بدم نمیتونم مسابقهش کنم. چون گفتم برای چی گفتید برای چی صلوات گرفتی؟ یکی از این آقا فقیه برجسته است، تو فقه وقتی میگن سیه تا صد و چند سال پیش منظور ایشون بود، استاد علامه حلیه، خیلی کتاب داره هم در فقه هم در عقاید، سید احمده. سید علی هم هیئتی ها بیشتر میشناسنش که لحوف داره. این سید علی که لحوف داره در کتاب شناسی آقا کولاکه. یه نمونش اینه که انقدر این شمش بالاست که میدونه این کتابای زمان او هست ممکنه در آثار دیگه نباشه، یه سری کتاب داره میگه ممکنه این کتاب به دست آیندگان نرسه، فلان کتاب این نکته مهم توش هست. و الان اینجوریه که بعضی از اون کتاب ها به این رفته، ولی ایشون نکته مهم اون کتاب چیکار کرده؟ به دست ما رسونده. از جمله همینی که من الان دارم برای شما میخونم تو سقیفه، چند تا سوال من همین الان این جواب میده. یه کتاب داره به اسم کشف المحجه لثمرت المحجه، برای پسرش وصیت نامه نوشته. معمولا وصیت نامه که می نویسن میگه خب سلطنتو چیکار کنید، آقا تخصص مرگ و میر دارن اینجا این حرفا میزنن فقهی، ما دیگه ورود نمی کنیم. احکام الهی آقا پیچیده است، دردسر داره. هر یه جمله ای که آقا این شبا میگن، اون فقیه بیچاره ای که نشسته سالها انصافا زحمت کشته یه جمله بگه، مثل منبر که نیست همینجوری ببافه بر آدم، یه میشودش بشه نمیشود کلی ماجراست. یه ازهر است یا ظاهر است اقوانی درد سر داره. اصل منبر اون انصافه، احکامه. حالا ما اینجا یه ویز ویزی میکنیم. ایشون وصیت نامه نوشته برا پسرش، توش میگه خب من یه چیزی بگم، یه کتابی داره کلینی به اسم رسائل. بابا جان ممکنه این کتاب به دست آیندگان نرسه، تو من یه چیزی از اون اینجا بگم. و واقعا کتاب رساله شیخ کلینی امروز به دست ما نرسیده، ولی اون نکته‌ای که باید میرسید یکیش حداقل اینه. یه روایت داریم با سند معتبر از ابن ابی عمیر. ما تو بحث سقیفه گرفتار طبری مبریم. سید ابن طاووس یه کاری کرده که ما یه روایت دستمون هست، میگه کلینی رحمت الله علیه که کافی داره در کتاب و رسالش که امروز دست ما نرسیده، یه روایت گفته که امیرالمومنین وقتی سال 38 اومدن بهش گفتن آقا راجب سقیفه حرفی دارید بزنید، حضرت هم یه متنی می نویسم اینو هر جمعه تو نماز جمعه برید برا مردم بخونید. قابل توجه اونایی که میگن اهل بیت گفتن ماسمالی بفرمایید. بعدم حضرت میفرماد که هر کسی هم اشکال پیدا کرد فلانیا برن جوابشو بدن، یعنی اگه شبهه هم براش پیدا شد هر جمعه اینو بخونید برا مردم، اینو مثل متن ثابت تو نماز جمعه بخونید. یه جاش اینه که امیرالمومنین میفرماد که اگر شما بحث چی بود گم نکنید، گفتم خلیفه دوم، میگه آقا بحران شد چی شد، ما یه هول شدیم تن آقا کردیم لباسو، ما از قبل برنامه‌ریزی نکرده بودیم. امیرالمومنین میفرماد که اگه برنامه‌ریزی نکرده بودید وقتی اون مرد دوباره می اومدید سراغ اصلش می بردید، بعدش چرا این کارا نکردید؟ نقد میکنه. دقت کردین؟ میگه شما اون لحظه بحران داشتین، باشه بعدش چی؟ دو سال بعد مرد دیگه. وقتی مرد برای چی یکی دیگه گرفت که امیرالمومنین فرمود احلب حلبن لک شطره، بدوش شیری رو که نصفش سهم خودته. تو اینجا بال میزنی برای بحران نیست، سهم شیر تو میخوای برداری. بعدم اتفاقا همونم به حکومت رسید. بحران مال همون بعد پیغمبر بود دیگه، خلیفه اول که شخصیت خاصی نبود که اونجا شورای مسلمین فرض کنید واگذار میکردید اگه راست میگید. خیلی عبارات مهمی اونجا داره و در کمال ادبم هست، چون حکومت امیرالمومنین حکومتی که مخاطبان شیعه نیستن، لذا حضرت خیلی نمیتونه باز صحبت کن. یه عبارت دیگه هم میگه که با تمام تاریخ هایی که نوشته شده فرق داره. تاریخ هایی که نوشته میشه میگه که انصار تو سقیفه کارهایی میکردن، این دو سه نفر رفتن اونجا، درسته؟ اینجا امیرالمومنین فرماد که وقتی اینا خواستن حکومت رو بردارن، انصار برای اینکه حکومت رو اینا نگیرن یه جمعی درست کردن که ببینن چی کار کنیم کار از دست علی خارج نشه، برعکسه. خب از این گرفتن یا شیخ عباس جدیده، این از جهت سندی کلینی 329ه، روایت مال ابن ابی عمیر امام محدثان شیعه است، این خیلی قدیمی قدمت داره. اینی که این روایت دست ما مونده، این روایت استثنائی که یه جزئیاتیش هیچ جایی نیست جز اینجا، بخشایش جای دیگه هم است، این به خاطر شم بالای کتاب شناسی سید ابن طاووسه. اینجوری آقا خیلی خوب آدم قیمه بده برای حیات اهل بیت، ختمن هم ثواب میبره، ولی گاهی یه نفر میبینی یه کاری میکنه 700 سال همه سر سفرهشن، تو همه هیئت‌ها شریک، در این که قضا آدم رو اهل بیت بده شک نکنید که کار خوبیه، ولی یه وقت میبینی یه نفر پولشو خرج جای میکنه که 1000 سال بمونه. یه کلینی مطلبی گفته 1110 سال پیش دقیقا، این تازه کتابشو قبلش نوشته، اگه سال وفاتشو حساب کنین تا الان میشه 1110 سال پیش. من امشب رو منبر گفتم، من چه بگم خدا کلینی رو رحمت کنه چه نه، اون در این معرفتی که من به شما انتقال دادم شریکه، العلم سلطان، خدا روزیمون کنه. سه تا بس مسئله داریم ما، اصلا اهمیت فاطمیه چیه، وحدت رو چه میکنید، اهل بیت چی کار میکن. ما تو قسمت اول عرض کردیم آقا وجود از زهرا اینا رو به دست انداز میندازه، دیشب هم یکیشو عرض کردیم، یکی دیگهشو اشاره کنم. ببینید کاری که از زهرا کرده ته استکاک آقا، حکومتی رو آقا شما بخوای نابود کنی، یه حکومتی که تقدس داره، معنویه یا ادعای معنوی داره، حالا بلا نسبت عزیزان اهل علم که تو جلسن از خودم میگن، اگه مثلا بگن این فلانی که میاد شبا صحبت میکنه در مسئله مثلا روش شناسی تاریخ یه نظر خاصی داره، میگن لا غلط یا درست نظر خودشه دیگه، این بحث علمیه، آبروی طرف نمیره، اما بگن این سخنرانتون آقا متاسفانه دزدی میکنه دیگه، هیچی از اعتبار برای اون آدمی که ظاهرش مقدس یا مقدس نماست نمیمونه. بگن یه امام جماعتی تو مسجد داریم سه وعده میاد نماز دمش کرد، بعد بگن آخه چون دزده میخواد مردم محترم بدوننش، میگه نماز صبح هم میاد که مردم رو گول بزنه، دقت میکنی؟ شما هر چی راجع به این که اختلاف نظر داره مرجعش فلان کسی یا فلان کسی بگیم میگن اختلاف نظر عقیدتیه، اما اگه بگن دزده دیگه هیچی باقی نمیمونه. بهترین روش برای ساقط کردن کسی که آدم دینیه اینه که بهش تا مالی بزنی، هیچ آبرویی دیگه براش باقی نمیمونه، میگن تمام اونا دکون دستگاهش بوده، هیئت زده بود، یکی بود تو محل ما 20 و چند سال پیش، 22 یا 3 سال پیش، این آقا وقتی تو مسجد اذان میگفت مردم پیرمردان گفتن امشب چرا تلویزیون دو دفعه اذان گفت، یعنی بار تلویزیون اذان تلویزیون میشنیدن میومدن تو راه بلنگو مسجد که پخش میکرد فهم میکردن دوباره تلویزیون اذان گفته، اینقدر حرفه‌ای اذان میگفت. آقا اون سال 63-64 میلیون پول مردم خورد، مؤذن مسجد مثلا گفت آقا 500 هزار تومان داری بدی، آقا ول نداره پس فردا میدن، بعدم رفت نیست و نابود شد. اذانش قشنگ بود ولی من یادمه که میگفتن ای پدر سوخته این اذان و وسیله خوردن کرده، دیگه کسی نمیگفت عجب مؤذن خوبی، چون اون وسیله دزدی بوده. کاری که صدیقه طاهره کرده اینجوریه، تمرکز دعوای حضرت با اینا اینه که این زمین ما رو که بالا کشیدید بدید، حکومت دینی متهم به غصب و سرقته، بعد از خودش دفاع میکنه میگه نه آقا ما نمیخواستیم ندیم این مثلا ارث شما رو، پیغمبر گفته. خب آقا کسی رو باید پیغمبر بید. الان شما میگی که ببخشید آقا برای چی باید نماز مغرب بلند بخونیم هم دو سوره رو نماز مثلا ظهر رو بلند نخونیم، میگن آقا روایت داریم، میگه برو قهرم دیگه اصلا با درف نمیزنم. آقا میشم چیزی؟ ما این کارو میکنیم روایت بگن قهر کنیم؟ میگه آقا خمس باید بدید. میگه برای چی باید خمس بدیم؟ میگه مثلا فرض کنید امام صادق فرموده، میگه برو من دیگه اصلا حرف با تو نمیزنم. یعنی چی؟ یه آدمی که یکم دیندار باشه این کارو نمیکنه. آبروی یه دست صاحبشه آقا، با این چیز هفه این نمید. حضرت زهرا سلام الله علیه روایت شنید، خلیفه گفت پیغمبر فرموده به شما ارث نمیرسه. قاعدش چی بود؟ بگه اه روایت داریم، حالا اشکالاتی بازم بود و باشه خدافظ، قهر کردن نداریم. حضرت زهرا تقوا داره، زاهده. کی شما قهر میکنی روایت میشنوی؟ اگه با تقوا باشی. من معنی دارم روایت پیغمبر بشه قهر کنه؟ ما که 1400 سال ازش گذشته، این همه سند خورده، واسطه خورده، روایت رو رد نمی‌کنیم قهر کنیم. حضرت زهرا که کلا یه واسطه هم بیشتر نداره تا پیغمبر، روایت و خلیفه پیغمبر داره میگه دیگه، ظاهرا اون نفر اول داره میگه، شماره یک داره میگه. تازه رفته دو سه تام شاهد و شماره دو و دخترش و اینا رو هم آورد، گفت اینا هم شنیدن از پیغمبر. خب قاعدش این بود که بگه باش. قهر میکنه حضرت، قهر میکنه. یا باید بگه حضرت زهرا به خاطر مال دنیا نمیخواد روایت پیغمبر قبول کنه، یا حضرت زهرا این روایت و روایت راوی یکی هم بیشتر نیست تا پیغمبر که شما بنزی گردن کسی دیگه، این راوی رو دروغگو میدونه که قهر میکنه باش. و اینه حضرت زهرا اگه قهر بود از حرف پیغمبر قهر کنه، که میشه قهر از پیغمبر. درسته؟ دو حالت داره دیگه، بر همین کار سخته. یا حضرت زهرا دنبال نستجیر و الا مال مردم بوده، که حالا عرض میکنم کسی اینو گفته یا نه، یا این که اصلا روایت رو نپذیرفتین، دروغ دارید میگید دیگه. این دو راه، راه دیگه ای نیست که. وقتی حضرت قهر میکنه با راوی، یعنی راوی داره دروغ میگه، ایشون که خلیفه مسلمین است زمین ما رو غصب کرده، سرقت کردن. من سرقت رو به جا غصب میگم که شما منظور رو متوجه بشید. دروغ هم داره میگه برای اینکه ندن. بعد هم حمله کردن، هر کاری هم کردن، حضرت کوتاه نیومد. تا از دنیا رفتم کوتاه نیومد. کار برای همین سخته. به طرف میگن ببخشید آیا این درسته؟ شما برید به برادر عزیز غیرشیه بگید آقا ببخشید عذرخواهی میکنم از محضرتون، گلاب به روتون، آیا دختر پیغمبر امام شما را گلاب به روتون قاصب و دروغگو میدانست؟ ببینید چی میشه طرف دیگه، مؤدبانه تر. سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام به محضر شما، مخلص شما. آیا دختر پیامبر خلیفه مسلمین یار غار رسول خدا را قاصب و دروغگو میدانست؟ هر کاریش کنی موضوع خیلی حساس. اینی که شما میبینی ابن تیمیه میگه اگه حمله کردن به خونه فاطمه برای این بود که اموال مردم که اونجا بود و میخواستن پس بگیرن به مردم بدن، این ناسبی چرا اینجوری حرف میزنه؟ چون گیره. یه طرف خلیفه گیره، یه طرف از زهرا. این وسط اقیانوس بالاخره از درخت میره بالا. چون یا باید خلیفه رو متهم کنی از زهرا رو. ورز کردیم اگر کسی روایت پیغمبر رو رد کنه، قهر کنه و راوی راستگو باشه، یعنی این که برای این که این مال که مال این نیست، پیغمبر گفته مال تو نیست، میگه من شده قهر کنم، گند بزنم به اون جامعه، فتنه بشه، شقاق بشه، درگیری بشه، اختلاف بشه، یا زمین رو من میدید یا من با تون آشنا نمیکنم. یعنی دنبال مال مردم هم دیگه. مگر این که بگه اون که راویه دروغ گفته، یکی این دوتاست. خیلی هم سخته. حالا من خیلی از جزئیات وارد نمیشم، دارم سادهش میکنم. نمی چسبه. حالا عرض میکنم. این که من عرض کردم که وسط اقیانوس از درخت بره بالا اینه. ببین برادران غیر شیعه اصحاب پیغمبر رو همه را بهشتی و عادل میدونه و برای اینا فرق نمیکنه چه حضرت زهرا هم چه خطای عظیمی کرده باشه، چه خلیفه هم چه خطای عظیمی، یکی از بزرگان صحابن اینا. و از زهرا هم نذاشته کار به آشتی کنون برسه که بگی یکی اشتباه کرد آشتی کردن دیگه، حالا بالاخره اینا معصوم که نیستن، آقا اشتباه کردن آشتی کردن، عذرخواهی کردن، دل همو به دست آوردن، بلکه قهر کرد، صحبت نکرد، دستور داد که مخفیانه باشه. برای همین عرض کردیم در صحیح بخاری میگه که فلم ما ماتت دفنها زوجها علی لیلن. خب هفت نفر تو تشییع ازت شرکت کردن، 7000 نفر شرکت نکردن، ولی راوی میگه ولم یؤذن بها ابوبکر. ابوبکر نیامد. ابوبکر نیامد یعنی چی؟ یعنی اونی که خلیفه بود، عرف بود یه شخصیت مهم از دنیا میرفت، اون حتما بعد میومد امام نماز میت میشد، نیامد. یعنی دعوا تمام نشد که شما بگید جای توبه داره، یکی اشتباه کرد. اینا گیرن بین اینکه این صحابی دروغگو یا اون صحابی دنبال مال مردم، و کارم به اتمام رسیده، جای توبه نیست، گیره. حالا سنگ پایین عقائدشو بکشه که اون خلافته، یا یه فحشی به حضرت زهرا بده. اینی که عرض کردم دیشب گیرن تو تناقض، یکی میگه رافضی ها اینا رو جعل کردن، چرا اینجوری میگه؟ مثلا میبینه هیچ کدومش خوب نیست، یعنی انتخاب نداره. اینجوری نیست که بگه سمت چپ یا سمت راست، بگه اینور بهتره، هر دو طرف بده، ولی این بین دوتا شر برای اینکه حل کنه هر کی یه جوابی داده. اونی که ناسبیه، بغض داره، ناسبیه دیگه، ناسبی، ناسبی دشمنه، میگم خواستن برن اموال مردم رو پس بگیرن، فحش داره در واقع میده. ایشون خودش فتوا داده اگر کسی به یکی از اصحاب پیغمبر بگه شجاع نیست، شلاقش بزنید. بعد همچی فحشی به حضرت زهرا میده. یعنی همون تناقضیه که ما داریم عرض میکنیم. شما تو ماجرای قدیر اصلا اینجوری نمیبینی. خودشو ابن تیمیه از تکوتا نمیندازه، بحث میکنه، نمیگم درست بحث میکنه، ولی عصبانی نمیشه یهو جنگ جفنگ بگه. بله ما دیشب عرض کردیم صبح کیو، بر همین گفتیم، گفتیم سیده نساء اهل الجنه بزعت الرسول، اینا چیزی نیست که شما بتونی همچین حرفی بزنی، قابل قیاس با کسی باشه. اما این نیست که بگه خب آقا اگه بگه بخواد از حضرت زهرا دفاع کنه، بر چی هم میگم تیر در گلو و خار در چشم اینا بود وجود از حضرت زهرا؟ چون اگه بخواد از حضرت زهرا دفاع کنه خلافت رو چی کار کنه؟ گیره این، بعد وسط اقیانوس از درخت بره بالا، راهی نداره، دو طرفش گیره. شما تو قدیر اصلا اینطوری نیستید. این که من میگم قدیر اول تشیع فاطمی است، برای همینه علامت چون در این عالم شک نیست که بین مسلمین دو تا اختلاف بوده، یا علی یا ابوبکر. قدیر جنبه اثباتی برای امیرالمومنین داره، فاطمیه هم جنبه اثباتی داره هم جنبه نفی، هم میگه این خلیفه نیست، هم شک نیست فاطمه زهرا سلام الله علیها خودشو از فدای امیرالمومنین کرده. دقت کردین؟ اگر قدیر مهمه که قطعا مهمه، شک نیست. و من خیلی جگرم میسوزه از این که ایده قدیر تو کشور ما کم رنگه. از قبل قدیر روز شمار محرم میزنیم، اشتباه میکنیم، خیلی قدر قدیر رو نمیدونیم. خیلی اون بزرگ شکی توش نیست، فاطمیه ناموس قدیر، چون همزمان هم اون مدعی رو نابود میکنه، هم همزمان اونی که صاحب قدیره رو تقویت میکنه. دقت میکنی؟ خیلی متفاوت. لذا اصلا اگر بخوان تشیع و نابود کنن به فاطمیه خدشه میکنن. حق داره اون مرجعی که بگه اگر کسی به فاطمیه خدشه کنه یا بخواد تضعیفش کنه، خیانت به امیرالمومنینه، چون برهان امامت امیرالمومنین رو خراب میکنه. از اون طرف ائمه ما چه کردن؟ ائمه ما به هیچ وجه اجازه فراموش شدنی مسئله رو ندادن، ابدا اجازه نمیدن مسئله فراموش بشه. اجازه نمیدن. این که موسی بن جعفر روحی له الفدا، موسی بن جعفر آقا خیلی ها فوقش چای دادن بر حضرت زهرا، یکی یه سخنرانی کرده بر حضرت زهرا، یکی یه روزه خوند بر حضرت زهرا. موسی بن جعفر سلام الله علیه برای دفاع از کار حضرت زهرا سیلی خورده. بی جهت نیست که موسی بن جعفر اینقدر فوق‌العادگی داره. موسی بن جعفر سلام الله علیه زندانی کشیده دفاع از فاطمی است. خسته شده بودن اینا، انقدر این فدک رو تو سر اینا کوبیده بودن. آقا چی باقی کجاست؟ لوکیشنش رو بفرست بدم بره خلاص میکن، فوقش یه شهر دیگه. آقا انقدر هارون فتوحات داشت که نمیرسید هر سال حج بره، یه سال میرفت فتوحات سر میزد، یه سال میومد حج. 20 تا رساله دکتری نوشتن، کسی 10 تا رساله دکتری بگم من یه ربع سکه میدم. آقا 10 تا رساله دکتری که در 15 سال اخیر در مدح هارون الرشید نوشتن. بدونید کیه هارون؟ هارون قدر قدرت بنی عباسه، هر سال نمیتونست بره حج، میپرستنش الان. هی توسعه داد حکومت اسلامی. این که در قابلمه را هی محکم به کوبی تو سر طرف، هی میگفتن آقا فدک این همه نگاه کن این هارونو، این همه کره زمین رو گرفته، این باغ مادر ما رو غصب کردن. خب این خیلی بده تو افکار امومی دیگه. آخر سر آقا بیا ببینم چیه این فدکتون کجاست، لوکیشنشو بده من چارگوشهشو مشخص کنم، همین الان درجا بهت میدم. اگر مسئله اتهام سرقت و کذب صرفاً یه زمین بود، حضرت آقا اینجاست، اونجا کوچه پنجم روبروی بوستان نیکو مثلا اونجاست، اصلا کل مدینه رو بده، باور کنید میدادن اینا، چیزی نبود براشون. کره زمین رو داره میگیره، یه تیک باغ، حالا هرچی درآمدش زیاد باشه. من یه نمونه فقط بگم، هارون آقا دیدید مثلا فرض کنید که ما عروس اخیرنشو خبر نداریم، قدیم اینجوری که بعضی از مسئولین شب عروسی بچه‌شون سکه می‌ریختن سر عروس تو ما. خب خدا ان شاءالله دستشون رو قلم کنه. اونایی که ناحق می‌خورن آبروی نظام اسلامی رو می‌برن با قاتل از زهرا محشور شن ان شاءالله. اینا رو تو همون تابوتی بندازن که قاتل سید الشهدا رو انداختن که خیانت به خون شهدا میکن. خدا اونایی هم که میخوان تلاش کنن پاکسازی کنن کمکشون کنن. سکه میریزن. هارون سکه نمیریخ، اینقدر پول داشت. یه قوطی های طلایی کوچولو درست کرده بودن نازک که خودشون قوطی طلا رو بندازن سر کسی کلش میشکن، نازک بود، توش کاغذ بود. این قوطی ها رو اینجوری یه فکلی هم بهش میبستن، اینا رو میریختن سر عروس دومات، یکی ور میداشت توش با میکرد فرمانداری ملک فلان، مثلا فرض بفرمایید که خمس غنائم کجا، استانداری فلان، معاونت وزارت فلان، اینطوری اینطوری میریخت. البته بعدن یک پوستی از همون دوماده کن، دوماد سرخونه نشید هیچ وقت، کشتش آخر سر جعفر برمکیو. یعنی پولی نبود براش که مدینه رو بهت میدم. چیه مگه؟ دعوا رو بذارید کنار، بذارید من سلطنتمو بکنم. هی نشینید این ور ور بگید زمین مادر ما رو خوردن. خب اونجا ما کاظم سلیمانی فهم اینه دیگه، این کارو نکن، فرمود نمیتونی بدی، چون چارگوشه این سرزمین بزرگه. فدک خلافت و جانشینی و حکومت بعد از پیغمبره. مادر ما میخواسته دروغگویی اون مدعی خلافت رو مشخص کنه. حضرت موسی بن جعفر که این حرفو زد، هارون اومد مدینه، رفت سر قبر پیغمبر، گفت یا رسول الله خیلی از دست شما من شرمندم، این پسر شما داره فتنه گری میکنه، وحدت مردم رو به هم میزنه. میدونید که حضرت موسی بن جعفر متهمه به اینکه وحدت رو خراب کرده. گاهی تلقی از وحدت یه جوریه که مطابق میل هارون الرشیده. گفت یا رسول الله این پسر شما یه کاری کرده که وحدت رو داره به هم میزنه و منم با اجازه شما مصلحت میبینم برای اینکه امت اسلام به درگیری نیفتن اینو بنزمش زندان. و موسی بن جعفر افتاد زندان به اسم اینکه مخالف وحدته. چرا؟ چون تمام وجود طرف رو نابود کرده، نه فقط او رو. الان که تو قاسبی هیچی، بابات هم قاسب بوده، عموت هم قاسب بوده، سلسله بنی عباس هم قاسب بوده، بنی امیه هم قاسب بوده، اون قبلی هم قاسب بودن. دیگه شلنگ گرفتن چجوریه؟ و هزینه هم داد موسی بن جعفر سلام الله علیه. من دیگه اسم موسی بن جعفر رو بردم. آقا اگر کسی میخواد با حضرت زهرا ارتباط برقرار کنه، به این سه امام پشت سر هم توسل کنه، حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا و حضرت جواد. موسی بن جعفر در بین ائمه کسیه که برای دفاع از حضرت زهرا سیلی خورده، کتک خورده تو زندان. من یه اشاره بکنم، روزه رو از حضرت موسی بن جعفر شروع کنم. حضرت موسی بن جعفر روزش هم شباهت داره مادرش. انداختن حضرت تو زندان در یه روزیمون بوده، من اصلا نمیدونستم قرار بحثمون به اینجا بکشه. حضرت انداختن زندان. زندان اون زمان چی بود؟ زندان که نمی ساختن، تو سیاه چال بود، تو آب انبار بود، نمور بود، نمناک بود، نور نداشت. گاهی تو چاه مینداختن. سیاه چال چیه؟ یعنی چاه تاریک، فی ظلم المتامیر، نمور، آفتاب نمیدید. یه پنجره درست کرده بودن که گاهی بهش سر بزنن، اونجا داره چیکار میکنه؟ صبح تا شب، شب تا صبح عبادت میگن، حلیف سجدت الطویله. صبح تا شب، شب تا صبح رو سجده بود. بعد از نماز صبح به سجده میرفت تا اذان ظهر. گاهی کسایی میرفتن اون پایین، ایشون رو مورد اذیت قرار میدن. دلم نمیاد بیان کنه. خوش به حال موسی بن جعفر سلام الله علیه، در راه فاطمه زهرا خیلی سیلی خورده، از را خیلی لگد خورده. یا امام رضا، امشب از پدرت گفتیم انظر الینا نظرت الرحیمه. اینقدر تو این زندان نمور موند، اینقدر زنجیر سنگین به گردن و پای حضرت بستن. یه روز هارون اومد سر بزنه به حضرت ببینه چه خبره، زنده است، مرده است. فضل ابن ربیع آورد نشونش بده. یه نگاهی کرد اون پایین، گفت ما هاذه الملحفه، این پارچه چیه رو زمینه؟ گفت این ملحفه نیست، هاذا موسی بن جعفر، آب شده بدنش. چقدر شباهت پیدا کرده مادرش. دیشب عرض کردیم حتی صارت کل خیال، مادرش هم مثل شبح شده بود، آب شده بود از غصه امیرالمومنین. یه جمله دیگه عرض کنم، شما رو به خدا بسپرم. سید ابن طاووس سلام الله علیه برای ما بیان کرده، امشب روزیمون بود، سید ابن طاووس رو هم یاد کردیم، انشاءالله ما رو یاد کنه، حتما جاش خوبه، خوش به سعادتشون. سید ابن طاووس یه صلواتی داره برای موسی بن جعفر، سالهای اخیر میخونن. میگه المقبور بالجور، موسی بن جعفر کسیه که زیر ستمها دفنش کردن، فی ظلم المتامیر، در اون تاریکی های سیاه چاله های نمناک، ذی الساق المرضوذ به حلق القیود. انقدر این آهن های سنگین رو تو این فضای نمناک به ساق پای حضرت بستند و انقدر ضربه زدند، ساق پای مبارکش این استخوان ها کوبیده شده بود، مرضوذ یعنی کوبیده شده، له شده، ذ ساق المرضوذ به حلق القیود. یا صاحب الزمان، مرحوم آیت الله غربی اصفهانی در مورد مادر شما اینطوری گفته، میگه وقتی اینا اومدن حمله کردن خیلی کارا کردن، من این شبا نمیتونم بیان کنم، یه جمله شو بگم. فعل ر با دوتا زاد روه، مرزوز یعنی کوبیدن، کوبیده شدن. در مورد مادر شما این عالف بزرگ، فقیه بزرگ این طور گفته. اول یه جایش که کمتر سخته من بگم شما رو آرام آماده کنم. برای موسی بن جعفر گفتن ذ ساق المرضوذ به حلق القیود، کسی که ساق پاهای مبارکش کوبیده شد از این حلقه های فولادین. در مورد مادر شما اینجوری گفته مرحوم غربی اصفهانی. از یه جایش بگم که خود آرامش پیدا کنید، بعد یه اشاره بکنم. میگه ایضرم النار به باب دارها، در اون خانه وحی که پیغمبر اذن میگرفت اینا آتش بردن. و آیت النور علی منارها، آیه نور رو ندیده بودن. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر، و بابها باب نبی الرحمه و باب ابواب نجات الامه. ما امید داریم که اومدیم امشب، باب نبی رحمه است، باب نجات امته. بعد میگه من یه چیزی بگم، اذ رض تلک الاضلع الزکیه، میگه اون استخوان ها رو چنان کوبیدن